أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، چون باز هم بخاطر اختلال خط اینترنت با تأخیر بحث شروع میشه، ما از بیان حدیث اول درس امروز صرف نظر میکنیم، وارد بحث میشیم. طی دو سه جلسه گذشته ما سعی کردیم به این پرسش پاسخ بدیم که آیا با توجه به اینکه اصل اولی آن است که شئون حکومیه و از جمله شئون قضایی بر عهده ولی امر است رأساً، و طبعاً باید او به انجام این امور و شئون مباشرت کنه، بلا واسطه در حالت اولی باید خود او همه شئون رو انجام بشه، چون او دارای ولایت است. اما آیا جائز است که به غیر هم تفویض کنه یا نه؟ این در واقع یک پرسش بود که این رو پاسخ دادیم و شواهدی از آیات و خاص روایات و سیره حضرات معصومین ذکر کردیم که تأیید این رو میکرد که ولی امر میتواند امور و شؤون رو به غیر واگذار کند. سوال دوم این بود که اگر حالت اولی جواز و اباحه است، اباحه احاله و جواز تفویض به غیر است، آیا در شرایط خاصی مانند این که مباشرت ولی امر به در همه امور از جمله امور قضاییه و دخالت مستقیم و صفی او در فرایند دادرسی موجب تأخیر در رسیدگی ها بشه و این سبب شه حقوقی تضییع بشه یا خصومات تشدید بشه یا بر اثر طولانی شدن مسئله و عدم حل و فصل نزاع، نزاهاش تشدید بشه و یا در مجموع اختلال نظام لازم بیاد، جامعه دچار تشویش و اختلال بشود امورش، به دلایل مختلفی آیا میتوان فرض وجوب تفویض رو ترک کرد؟ آیا در شرایط این چنینی به حکم ثانوی میتوان گفت که تفویض و اماله احاله امور به اشخاص و به نهادهایی که به وجود میاره واجب باشه؟ این رو هم گفتیم پاسخش میتواند مثبت باشد. به این که دو آیه احیانا تمسک کردیم و همچنین به سیره حضرات معصومین در تنصیب و تفویض امور در شرایطی که این امور و شؤون در اقطار دوردست و مناطق دوردست بود که در دسترس معصوم نبود که معصوم رأساً ورود کنه و دخالت کنه، میسر نبود و به جهت عدم میسر نبودن و عدم امکان مباشرت، خب نمیتونه که کار معطل بمونه و امور دادرسی و فصل خصومات منعطل و تعطیل بشه. باید جریان پیدا کنه. لذا ولی امر عقلا لازم است که کار رو به دیگران بسپارد و سیره هم این به دست میاد که حضرات معصومین این کار رو انجام دادن، افراد فراوین رو برای امور حکومیه و قضاییه منصوب فرمودن در سراسر مناطق حوزه نفوذ خودشون، از جمله شاید قریب به 100 مورد از تنصیب ها و اعزام افراد از قبل رسول خدا صلی الله علیه و سلم گزارش شده. رویه از تعمیر سامری همینطور بوده. به هر حال علاوه بر دلیل آیه، علاوه بر دلیل عقلی، سیره هم این رو تأیید میکنه و بعضی روایات رو هم گفتیم میشود به نحوی تغییر کرد که وجوب و مصروش استفاده بشود. حتی همین روایاتی که دلالت بر اصل نسب میکند، دلالت بر اباحه میکند به تقریری، با تقریر دیگری میتواند دلالت بر وجوب بکند. به هر حال بعضی عبارات و توصیه ها، بعضی از عبارات آنچنان است که مثل توصیه نیست، مثل تعیین رویه است که مواردی رو مورد اشاره قرار دادیم. مثلا همون یه وقتی ما در مسئله ارساد که تحاکم، مثلا به بعضی روایات قاعده تحاکم، حرمت تحاکم به طاغوت بحث کرده بودیم، اونها میتونه به این شکل دلالت کنه. اون کلام امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه ملک اشتر که فرموده ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیت که فی نفسک ممن لا تضیق به الامور ولا تمحك الخصوم ولا يتمادى في الزله ولا يحصر من الفيء الى الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه على قمع ولا يكتفي بادنى فهم دون اقصاه. و شرط دیگری که بیان فرمودن، اینا نصیحت نیست، اینا توصیه نیست، اینا رویه است. در واقع از تعمیر رویه کار رو میگه. اصل اینکه امور قضایی رو مالک باید احاله کند به دلیل اینکه او به مثابه والی یک ولایت بسیار عظیم مثل مصر خواهد بود و رأسا نمیتونه مباشرت کنه و امور انجام بده، بیان یک رویه است که چون این کسانی رو منصوب کن. به قواعد فقهیه هم اشاره کردیم، اینا رو همه رو گذرا البته طرح و بحث کردیم. مثلا به قاعده الفور فی تنفیذ الاحکام و المبادره فی اجراء الجزاء. خب این قاعده الفور فی تنفیذ الاحکام میگه نمیتونی معطل کنی، چند هزار پرونده رو میز تو بمونه که بعد به تدریج یه چند سال خودت مثلا فرصت کنی، وقت بگذاری. نه، این قاعده میگه که فوریت تنفیذ احکام و اجرای احکام و مبادرت به اجرا کیفر اقتضا میکنه که تقسیم کار بشه و امور به دیگران احاله بشه و نظارت بشود و اون نقش ولایی ایفا شود و دیگران کار رو سهل و سریع انجام بدن و امور روان طی بشود. یا قاعده حرمت تحاکم، گفتیم اگر در مناطقی مثلا وقتی در دسترس معصوم نیست، در دسترس ولی امر نیست، اونجا کسی هم منصوب نشه، مثلا مردم ناچار میشن به تحاکم و به طاغوت مراجعه کنن به تواقیت و در نتیجه این مشکل ایجاب میکنه برای مردم. از کنم بعضی از قواعد فقهی هم میتونست دلالت کنه. دلیل عقل مورد اشاره قرار گرفت. سیره عقلایی هم همین رو تایید میکنه. عقلا هم چنین میکنن. عقلا هم امور رو سازماندهی میکنن، ساماندهی میکنن، تقسیم کار میکنن، نهادسازی میکنن، تفویض امور انجام میدن. رویه عقلایی هم همینه. شارع هم رئیس العقلا است، قهران این رویه رو میطلبد و میخواهد، میپسندد. اینا بعضی ادله بود که در خصوص لزوم احاله امور و شؤون به دیگران، البته تحت نظارت و ولایت ولی امر، رو اثبات میکرد. خب این در واقع از کنم که یک بحث و یک مطلب که مقدمه مطلبی بود که امروز خواهیم عرض بکنیم. خب بعد از اون که معلوم شد که نه تنها جائز است که به جهاتی و در مواقعی واجب است تفویض شؤون و امور حکومتی ولایی و از جمله قضایی به دیگران، به اشخاص، حالا سوال این است که آیا ولی امر میتواند امور رو و جریان فرایند دادرسی رو به نهادهایی که به وجود می آورد احاله کند؟ اصولا اون چی که امروز متعارف است به عنوان قوه قضاییه در اسلام وجود داره. آیا ولی امر موظف است قوه قضاییه تأسیس کنه و در ذیل قوه قضاییه نهادهای گوناگونی رو تعبیه کنه که مراحل کار قضا و فرایند دادرسی هر یک به یک از اون نهادها سپرده بشه؟ آیا در متن شریعت یک سامانه و یک نظام متعینی برای ساماندهی امور قضایی و نهادسازی برای مراحل دادرسی مثلا وجود داره؟ یا چنین سامانه‌ای، یک نظامی و یک الگوهایی و نهادهایی تعبیه شده نشده؟ و در هر حال هم نسبت به کلان دولت که امروز در اکثر نقاط عالم سه قوه برای تشکیل دولت و حکومت عملا وجود داره، در غالب سرزمین ها این رویه شده رویه اوغلاییه که مثلا قوه مقننه هست، قوه مجریه هست، قوه قضاییه هست. ما هم که گفتیم که علاوه بر این سه قوه لااقل دو قوه دیگر رو هم نیاز داریم، یکی قوه امنیه و عسکریه که باید نباید تحت سلطه قوای ثلاثی ذکر شده باشد، و قوه دیگری به عنوان به اصطلاح قوه ثقافیه به نظر ما لازم است به وجود بیاد که حالا در مواقعی به مبانی این پیشنهاد ما اشاره کردیم و پرداختیم. حالا ما باید روی این بحث کنیم که راجع به ساماندهی اجرایی و نهادسازی برای فرایند دادرسی ما در متن دین چیزی داریم؟ اگر آری چیست؟ اگر نه راه این که ما بتونیم نهادسازی کنیم چیست؟ برای اینکه این مطلب رو طرح کنیم من یک مقدمه رو عرض میکنم و اون این است که پیشتر در سالهای گذشته در همین دروس این رو بحث کردیم که ما معتقدیم دین یک کلان نظام است، یک ابر نظام است. دین خودش یک نظامه ولی ابر نظامه. ذیل این ابر نظام کلان نظام هایی وجود داره و این ابر نظام از بقیده ما پنج یا شش کلان نظام تشکیل میشه. کلان نظام عقایدی یعنی عقاید دینی یک نظام، نظام کلانه. کلان نظام علمی، علم دینی یک نظام است. کلان نظام معنوی، معنویات دینی یک نظامه. کلان نظام اخلاقی و کلان نظام فقهی. شریعت و فروع فقهی. این پنج کلان نظام در واقع یک ابر نظام را به نام دین تشکیل می‌دهد و در این حال این پنج کلان نظام هر یک به میان نظام ها و بلکه خرد نظام هایی تقسیم می شوند. نظام کلان نظام عقاید متشکل است از چند میان نظام در حوزه عقاید و جهانبینی و بینش. ما محورهای کلانی داریم که هر یک از اونها خود یک نظامند. به هر حال در حوزه توحید مجموعه اون چه متعلق به ذات باری و صفات و خصوصیات باری تعالی است خود یک نظامی رو تشکیل میدهد، چنون که اون چه مربوط می شود به معاد چنین است، اون چه مربوط می شود به نظام در واقع نبوت همین گونه است. در هر حال هر یک از این پنج کلان نظام به ممکنه چند میان نظام تقسیم بشه و هر میان نظامی هم ممکنه به چند خرد نظام تقسیم بشه. مثلا در نظام فقهی که یک کلان نظام است، خب اونجا ما خرد نظام یک میان نظام هایی داریم. مثلا حسب الگوی محقق حلی یک میان نظام حوزه عبادیات داریم، فقه العبادات، یک میان نظام حوزه احیانا عقود داریم، فقه العقود، و یک میان نظام ایقاعات داریم، فقه الایقاعات، یک میان نظام احکام داریم، یعنی فقه احکام عامه. یا برسته الگوی خود ما که پیشنهاد دادیم و ما فقه رو گفتیم باید بر اساس تدبیر روابط ساختار بندی کرد و از اون حدیث معروف منصوب به امام صلی الله علیه و سلم الهام گرفتیم که اصول المعاملات تقع على اربع، اصول تعاملات و روابط به چهار بخش کلان تقسیم میشه. این چهار بخش رابطه انسان با الله، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خلق خدا، رابطه انسان با دنیا. خب هر یک از این چهار تعامل و چهار ارتباط یک نظامی رو تشکیل میدهند که یکی از اونها میشه همین چیزی که ما نظام شریعت که ما در قالب کلام استنباط کردیم و در قالب فقه استنباط کردیم و در اختیار ماست. خب خود همین فقه متشکل از چندین و چند نظام است که ما در یک بحثی در مباحث خارج فقه و سیاست پنجشنبه ها اونجا 28 نظام رو ولو به صورت استقرایی به اصطلاح فهرست کردیم. خب پس بنابراین ما یه مسئله داریم به نام نظام و معتقدیم خود دین ابر نظام است و نیز معتقدیم دین متشکل از چندین کلان نظام است و نیز معتقدیم هر یک از کلان نظام ها از میان نظام ها یه مختلف و هر میان نظامی هم از خرد نظام های گوناگون تشکیل میشه. این یه بحثه. پس بنابراین یه مسئله نظام است و نظام قبلا تعریف کردیم ما یتألف من مؤلفات مختلفه، مؤلفات مختلفه، متناسقه و متفاعله، یمتلک تمییزا بالنسبه الى الانظمه الاخرى و یستحدث غایته المقصوده. با پنج عنصر نظام رو تعریف کردیم. اولا نظام مرکب است، ثانیا از عناصر و مؤلفات گوناگون پدید آمده، ثالثا در اینی که این مؤلفه ها گوناگونند متناسق و سازگارند، رابعا در عین اینکه اینها مختلف و متناسقا متفاعلا با هم در حال تعاطی هستند، اجزا و عناصر تشکیل دهنده یک نظام با هم تعامل میکنن، با هم تفاعل میکنن تا بتونن در بستر در فرایند تفاعل غایت مورد به اصطلاح منظور از نظام رو به وجود بیاورند و تحصیل کنند، تحقق ببخشند. و خامسا هر نظامی متمایز از نظام‌های دیگر است، مرز میزی دارد با دیگر نظام‌های هم ارز یا دیگر نظام‌هایی که در طول او قبل از او و یا بعد از او قرار دارند. پس عنصر پنجم هم تمایز هر نظام با نظام‌های دیگر است، ارزن و طولن. و ششمین ویژگی که ما برای نظام تعریف کردیم اینکه غایتی دارد و در بستر این تفاعل و تعامل اجزا اون غایت محقق می شود. خب پس بنابراین ما نظام رو تعریف کردیم، حالا بس بر سر اینه و توجه باید بکنیم که نظام تنها به معنای سازمان یافتگی نیست، تنها به مفهوم این نیست که یک نظمی دارد، در واقع یک امری مهندس یا متهندس است و یا ذات و نظم صرف است. اینو نمیگیم نظام، صرف نظم داشتن نظام نیست، برای اینکه ممکنه یه امری به رغم آنکه به یک نظام در حد یک نظام نیست ولی نظمی برش حاکمه، بی نظم نیست. و نظام در واقع عبارت است از اون امری که این شش شرط درش محقق است، ما یتعلف، یک دو من مؤلفات مختلفه، سه متناسقه، چهار متفاعله، پنج یمتلک تمییزن به نسبه الى الانظمه الاخرى، و شش و یستحدث غایته المقصوده. اینو میگیم نظام، صرفا یک نظم و مایی به وجود بیاد نظام تحقق نیافته است. این یک نکته. مطلب دوم این است که برای تحقق نظام به هر حال نظام کلان است و نظام در واقع ثابت است، نظام واحد است، در هر مسئله نظام اسلام در اون مسئله، در اون مقوله، در اون ساعت واحد است، یکی بیش نیست و اون ثابت هم است، تغییر نمی کنه. ولیکن خب شرایط متفاوته، ظروف متفاوته، الظروف الزمکانیه، ظروف زمان مکانی متفاوته. بالاخره هر مکانی اقتضاعاتی داره، هر زمانی یک اقتضاعاتی داره، تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، اقلیمی، اینها در مقام اجرا حضور پیدا می‌کنند و باید دیده شوند و بسیاری در واقع خصوصیات و خصائص انفسی و آفاقی درونی و برونی حاضرند و نقش‌آفرینند در مقام تحقق نظام. به نتیجه بخواد نظام در ظروف مختلف، در شرایط مختلف، در اوضاع گوناگون که در طول تاریخ به وجود بیاد، در سراسر جهان میتونه به وجود بیاد و گوناگون خواهد شد، نظام بخواد پیاده شه احتیاج داره به الگوسازی. در اینجا یه مرتبه ما با یه مقوله دیگری مواجه میشیم، مادون نظام و پس از نظام و پایین‌تر از نظام به نام الگو. یعنی برای تحقق هر نظامی ما احتیاج به یک الگو داریم که متناسب باشد با به اصطلاح الظروف الزمکانیه، با ظروف و شرایط زمانی مکانی خاصی، و هر زمان مکانی اقتضاعات خاص خودشو داره. پس برای این هر موقعیت زمانی مکانی و شرایط الگوی متناسب خودش را از نظام میخواهد. ولذا تأکید بکنیم الگو یعنی اقرار غیر از نظام است. نظام همون نخ تسبیحی است که باید در سراسر و در سراسر همه عناصری که حیات بشری رو اداره میکنه حضور و به اصطلاح جریان و سریان داشته باشه. این نظام است. اما الگو موقعیتی است، بسته به زمان مکان، بسته به ظروف انفسی آفاقی، بسته به شرایط فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، اقلیمی و سایر عناصر به اصطلاح طراحی میشه و تحقق پیدا میکنه. و نظام بخواد تحقق پیدا کنه نیازمند به الگوست. مثل همین بحثی که امروزه در جریان هست، ما داریم سندی تولید میکنیم به عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. و پیشرفت اسلامی یک جوره، اما میخواد در ایران پیاده شه، الگویی باید به وجود بیاریم که اون الگو در به اصطلاح کف جامعه بتونه پیاده شه، در صف اجتماع باید تحقق پیدا کنه. نیازمند به الگو هستیم. و در الگو گفتیم اسلامی ایرانی، یعنی ایرانی بودن، اینکه ظرف اجرا این الگو ایران است، اونم تازه نه تنها به لحاظ سرزمینی، حتی ایران امروز است. یعنی امروزی بودن هم در تولید الگو مؤثره. در واقع باید بگیم که الگوی اسلامی ایرانی معاصر، مثلا زمان رو هم حتی باید در نظر گرفت در طراحی الگو. پس باز بعد از نظام با یه مقوله دیگری به نام الگو ما مواجه هستیم. بعد از الگو با عناصر دیگری نیز روبرویم. الگو رو در عربی میگیم اقار. الگوهای مختلف لازم داریم، اطور مختلف ها نیاز داریم، همونی که در فارسی امروز میگیم الگو، گرچه واژه لاتینه و فارسی سرش میشه آرنگ. خب بعد از نظام و اطور الگوها، ما یه امر دیگه هم داریم و اون مسئله دوائر نهاد هاست، دوائر و مؤسسات و سازمان هاست. پس بنابراین یه مقوله سومی هم داریم به نام نهادها، سازمانها، دوائر، ادارات، مؤسسات، که در واقع الگو باید سوار شه روی مؤسسات در مقام اجرا. و پس بنابراین به اضافه اینکه دین رو نظاممند میدانیم و همه از لا هندسه معرفتی دین رو نظام، یک نظام قلمداد بکنیم، ولی برای تحقق همین احتیاج به الگو دارن، اتقار دارن. و اتار برای عملیاتی شدن نیازمند به نهادسازی است، سازماندهی است. پس بنابراین سازمان و نهاد غیر از الگوست و غیر از نظام است. و البته بعد از بحث نهادها و به اصطلاح ساختارهای اجرایی، ما مسائل دیگری داریم مثل روش‌ها و اسالیب، مثل تقنیات و تکنیک ها و امثال اینها هم همچنان ما مورد نیازمون هست. الان محل بحث ما کجاست؟ من این توضیح رو عرض کردم تا این مطلب رو بگم که الان ما رو چه چیزی تو این فصل و در این بحثی که امروز شروع کردیم باید مورد بحث قرار بدیم، چه چیزی رو میخوایم بررسی بکنیم. ما در این بحث فعلیمون میخواییم نهادسازی غذایی رو مورد بحث قرار بدیم. آیا نهادسازی غذایی برای برای ولی امر لازم است؟ ولی امر باید نهادسازی غذایی بکنه و برای در واقع امر قضا به طراحی نهاد باید مثلا فرض کنید بپردازه و ضوابط و شرایط طراحی نهاد چگونه است؟ آیا روش شناسی خاصی برای نهاد سازی داریم؟ آیا اصولا نهادها در درون شریعت و دیانت تعبیه شدند؟ نتیجتا باید اونها رو کشف کنیم، یا اینکه تعبیه نشدند و باید به کمک عقل در قلمرو منطقه الفراق یا از تجربه بشری و رویه های عقلایی استفاده کنیم، یا اینکه دو وضعیت هست، بعضی نهادها تعریف شده هستند در شریعت وجود دارند و بعضی رو باید حسب نیاز و شرایط به وجود بیاوریم. اینا پرسش هایی است که در خصوص نهادسازی و از جمله تأسیس نهاد قضا پیش روی ما قرار دارد، گرچه ما به تفصیل نمیخوایم وارد این مباحث بشیم چون محل چنین بحثی فقه القضا نیست، محل چنین بحثی فقه السیاسه است که اهم از فقه القضا و فقه التنفیذ و فقه التقنین و سایر فقه های بخشی به اصطلاح سیاست و حکومت است، اونجا باید بحث شد. ولی خب به اجمال به این پرسش هایی که مطرح کردیم باید انشاءالله در جلسات آینده پاسخ بدیم تا برسیم به هیکله و ساختار و سازمان به اصطلاح دستگاه قضا از نظر اسلام. این اون چیزیست که پیش رو داریم، انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد و بحث رو همینجا به پایان میبریم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین.